افشار فرمودن یعنی تولید محتوا، تولید محتوای بومی متناسب با ارزش‌های ما، متناسب با حفظ سنت خانواده و از این حرف‌ها. شما در مورد تولید محتوا فکر کن چرا انقدر ما ضعیفیم؟
ببینید من یه اشاره‌ای بکنم به موضوع به اصطلاح حالا به تعبیری مصنوعات فرهنگی به معنای عام. اون چیزی که من فکر می‌کنم دو تا به اصطلاح جهت یا دو مجموعه باید این مصنوعات رو مورد توجه قرار بدن. یکی تلاش و کوشش انسانی است، یعنی ظرفیت انسانی. دومی مسئله فناوری هایی است که در راستای تولید محتوا نقش آفرین است. به تعبیری در جنگ نرم امروز ما نیازمند به مغز افزارها و اینو من عرض میکنم شاید تو ادبیات کمتر باشه، ما قلب افزار هم نیاز داریم. ما در حوزه انسانی واقعا ظرفیت بالایی نسبت به محیط حتی جهانی داریم، منطقه که سر جای خودش، اینو تقریبا همه اقرار دارن. ولی یه مشکلی که در این زمینه هست به نظر من، ما نقشه راه ایجابی برای تحقق خواسته های بومی خودمون در این حوزه نداریم. حالا اگرم داریم بنده مطلع نیستم، باید شما کنکاش کنید، بررسی کنید، ببینید که اگر داریم چرا به افکار عمومی منتقل نمیشه. حالا شاید یکی از دلایلش هم این باشه که ما خیلی جامعه خودمونی بگم امیدواری هستیم. امیدواری کاذب هم درست نیست، یعنی ما باید فکر میکردیم و بکنیم که الان در سال حالا از لحاظ میلادی عرض میکنم 7-8 سال آینده ما، این دهه‌ای که ما پیش رو داریم، الان با صاحب نظران بنشینن بگن که چه فناوری هایی داره طراحی میشه و چه روش های تولید محتوا در این حوزه فناوری مورد توجه قرار میگیره که ما غافل نشیم، غفلت زده نشیم. من فکر میکنم که در این زمینه ما 4 تا نکته رو از لحاظ محتوایی مورد توجه قرار بدیم. یک، آگاه سازی عمومی. اگر تا دیروز صحبت از جوان و میان سال و خلاصه به بالا بود، امروز باز صحبت از کودکان و نوجوانان داشته باشیم. این خیلی مهمه. ما الان اگرچه جمعیتمون داره رو به پیری هم مثلا میره، با حالا انشاءالله اقداماتی که میشه مسئله فرق میکنه، امروز حدود 20 تا 35 میلیون انسانی داریم که داره هویتشون در رفتارهای اجتماعی و به ویژه با فضای مجازی داره شکل میگیره. اگر ما آگاه سازی منطقی، غفلت زدائی، تقویت سرمایه اجتماعی کرس کردم، موضوع بعدی ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی رو مورد توجه قرار بدیم، این 4 به اصطلاح جهت میتونه مباحث محتوایی به اصطلاح نگاه پویای ما رو نسبت به موضوعاتی که مورد توجه هست دنبال بکنه.
متشکرم از شما آقای دکتر فرزندی. به هر حال یه بحثی که وجود داره اینه که دیگه آدم‌ها الان دیگه شهروند نیستن، دیگه جهانوندن دیگه آقای افشار. یعنی در واقع این که آقای دکتر فرزندی میگن بحث مهمیه. نسل الان بعد از 80 و حتی دهه 90 ها فرزندان رسانن. اینا در واقع ما با انسان رسانه مواجهیم دیگه. یعنی اینطور نیست که دیگه مثلا دوتا شبکه داشته باشی هر چی اون گفت مثلا، یعنی مثلا یه وقتی با برنامه دیدنی های خدا بیامرزه که اخیراً در واقع رحمت خدا رفتن مجری معروفمون، شما دنیای خارجت رو از همون برنامه دیدنی ها میدید. مثلا این تو کره چجوریه، نمیدونم تو آمریکا چجوریه، اروپا چجوریه، مثلا ای مردم فلان جا فلان رسم و رسومو دارن. این نگاه ما به خارج از کشور شاید همین برنامه دیدنی ها بود که یک شنبه شب پخش میشد. اما الان خب خیلی فرق کرده. یه بازیکنی توی تیم فوتبالی در اون سر دنیا گل میزنه، شما همزمان دارین تو تلویزیون میبینین، تو شبکه‌های اجتماعی میبینین، توی موبایل، تو خیابون دارین میبینین. و یا یک اتفاق و رویدادی در یک جای دنیا افتاده، در کسری از دقیقه شما هم مطلع میشین. و این البته فقط در حوزه خبر نیست، در سبک زندگی هم هست. نسل جدید شما میبینه که نوجوانان در واقع و جوانان حتی همسن و سال خودش در دنیا به چه شکلی در واقع داره زندگی میکنه، چه چیزایی براش مهمه، چه موسیقی براش مهم شده، چه کتابی براش مهم شده. همین که حضرت عالی میفرمایید که یک کتابی کلش نوشته میشه تا پاراگرافش رو یک بخشش رو در واقع در نهایت نفوذ بده، همین هست، مبتنی بر همین هست. یا یک کتابی در دنیا مهم میشه، همه میخوان اون رو بخونن. یک سریال در دنیا همه گیر میشه، همه میخوان اون رو ببینن. حالا اون سریال تهش چی میخواد بگه؟ راجع به کشتن صحبت میکنه، راجع به از بین بردن ارزش‌های خانواده صحبت میکنه. اینجا وقتی داریم راجع به جهانوندی صحبت میکنیم، خیلی خیلی مهمه که ما میخوام برگردم به اون جمله آخر فرمایش شما قبل از اینکه بریم سراغ آقای دکتر فرزندی. مسئله رسانه است. شاید اولین نسخه این باشه خب فیلترش کنیم و ببندیمش، یا مثلا جلوش رو بگیریم. این حتما اولین راهه و ساده تر، ولی حتما شاید از نظر من، حالا شاید دوستان قبول نداشته باشن، به جهت مسائل زیادی غلط ترین راهه. یعنی تو باید اتفاقا شما هم باید آخرش هم باید همین کاری کنین، آخرش هم شما از همون رسانه یا از ابزار رسانه مجبوری استفاده کنین که تولید محتوا بکنین، چون جنگ اون توه، شما نمیتونی بری یه جای دیگه جنگ کنی که. خب و اینجا باز دوباره مسئله تولید محتوا مطرح میشه و مهمه. وقتی که داره ترویج حیوان پروری میکنه یا مخالفت با فرزند آوری میکنه، شما باید یه ادبیاتی داشته باشید دیگه، جوابشو بدی، چون بالاخره شما هر شکلی بخواین جلو انتقال مفهومو بگیرین، اون منتقل میشه به اون بچه هم نسل خودش در این ور دنیا. خب شما جواب باید بدید، چون شما اونجوری فرمودید، من میخواستم بفرمایید که راهکارتون چیست. خب باشه، فیلتر نشه، مقابلش وایساده نشه، خب چیکار کنیم حالا؟
این بحث بسیار مهمیه. ببینید، رسانه دو تا ایراد داریم ما. یکی این که رسانه وقتی از سوی غرب مطالبی رو منتقل میکنه، تصاویر، اینا گزینشی هست، غرب رو به آنچه که هست که منعکس نمیکنه. حتی به نظر من سفرهای سیاحتی و گردشگری اینا که میرن خارج، میرن نقاطی رو خاصی رو از اون کشور میبینن، به یه برداشت متفاوتی از واقعیات اون جامعه غربی به ما منتقل میشه. این خیلی تأثیرات سو میده. یکی اینه، یکی که خب بی‌تعارف با درسه رسانه ضعف داریم، چه در رسانه های گروهی، مطبوعات، از میشه صدا و سیما تصاویر گرفته تا فضای مجازی که متاسفانه این وضع هست. حالا تا بخواد این درست بشه که باید درست بشه، یعنی با سرمایه گذاری بشه، میدان اصلی جنگ نرم همین عرصه رسانه به معنای رسمی شه. ما رسانه های دیگه ای داریم، ظرفیت های بسیار خوبی داریم که اونها بومی هستن، قوی هستن، میتونن مؤثر بشن، شریک متحول بشن. مثلا فرض کنید در عرصه دینی، مساجد و حیات مذهبی یه فرصت گفتگوی مستقیم است، بسیار هم مؤثره، منتها به شرطی که متحول بشه، متناسب با روز، به جذابیتاش و افزایش بده. خیلی از هیئت‌های مذهبی هستن، تنوع فعالیت دارن، اونجا جهادی میبرن، جوان‌ها رو جذب میکنن، خیلی رونق دارن دیگه، جمعیت‌های خیلی زیادی هم به اونها مراجعه میکنن، همشون هم جوان و نسل‌های
درست.
یا مثلا فرض کنید که در عرصه فضای آموزشی، خب ما نظام آموزش پرورشی ما قبلش مهد کودک ها، بعدش دانشگاه ها، کوچیک نیست، این ظرفیت عظیم تربیتی و تاثیرگذاری.
درست.
متاسفانه در این قسمت هم ما دچار مشکلاتی هستیم از گذشته. حالا بالاخره باورهای مدیرانی که این عرصه آموزشی رو برنامه‌ریزی میکنن، سیاست گذاری میکنن، مهمه. کسانی که میرفتن دنبال سند BC، این سندی که خب در یک مجامع بین‌المللی با اون فرهنگ طراحی شده. درست. خب مسلما عمل کردشون، خب بالاخره این ابزار به عنوان مهمترین ابزار تربیتی کشور باید روش کار بشه، سرمایه‌گذاری بشه. مقام معظم رهبری فرمودن که خرج کردن در آموزش پرورش هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است و این باید حتما مورد توجه. یا مثلا راهیان نور و امثالم، اخیرا راهیان پیشرفت مطرح شده. من مطمئنم مخالف ترین فرد نظام جمهوری اسلامی اگر بره فردو رو ببینه، بره اصلویه رو ببینه، اون جایی که به دست ایرانی ها ساخته شده، اون عظمت رو ببینه، حتما متحول میشه.
بله.
مثلا مصاحبه شما بعد از بازدید از اونا یه چیز متفاوتیه.
بله.
چرا ما از این ابزار استفاده نمی کنیم؟ یعنی ما همش نباید تو این رسانه کلاسیک و رسمی میدان رو طراحی و ترسیم کنیم، بخش های دیگه هست که بله. بتونه تاثیرگذار باشه. به اتفاق ما اونجا جای مؤثر برای حرف زدن داریم.
متشکرم از شما آقای مهندس افشار. آقای دکتر فرزندی، به هر حال یه لطمه هایی هم به ما زدن دیگه، یعنی نمیشه که بگیم که حالا مثلا اونا هر کاری کردن هیچ تأثیری نداشته، همه چی سر جاشه. نه، حتما تأثیر داشته. اتفاقا یه بخشی از متاسفانه اختشاشات و ناامنی‌های اخیر که الان اتفاق افتاده و ما باهاش مواجه هستیم پیرو همین مسئله است. یعنی حالا جدا از اون بحثی که نفوذی‌ها هستن و حضور دارن و خیابونا رو فلان، اینا همه سر جاش، خب یه بخشیش به خاطر لااقل اون هفته‌های اولش به خاطر تاثیرگذاری مال امروز و دیروز و یه هفته قبل و یه ماه قبل و دو ماه قبل نبوده. اصلا شاید مسئله مرحومه مهسا امینی خب خیلی مثلا اتفاقی به دستشون افتاد، یعنی یه واقعه رو به قول یکی از دوستان اینا قاپیدن، ولی در حالی که این فرایند رو آماده کرده بودن، شاید منتظر یه واقعه‌ای بودن که این مسئله بیفته. اما اون چه که به هر حال ما دیدیم و بحث‌ها و مباحثی که مطرح شد مسائلی نبود که یه هفته‌ای به وجود اومده باشه، نمیدونم مال 5 روز اخیر باشه، مال 10 روز اخیر باشه، نه، اینا چند ساله دارن روی موضوع کار میکنن، مسلط هم کار کردن و اصلا مستاق جنگ نرم رو به نظر من میشه در این دو هفته اخیر منتهی به در واقع مسائل مرحومه مهسا امینی دید و از نوع حرف زدنها، از نوع دیالوگها، از نوع مباحثات و از نوع اصلا مجادله بر سر چیست، یعنی اصلا این نشون میده که طرف اومده تأثیرشو گذاشته. حالا درسته که به قولی دوستی میگفتش که فقط که نباید این تعداد نوجوانی یا جوانی که آمدن در ابتدا بعدن هم از صحنه هست شدن اینها توسط رقبای سیاسیشون که از اون طرف روشون سرمایه گذاری کرده بودن، فقط که اونا نیستن، شما نوجوانان و جوانان رو هم ببینید که 13 آبان آمدن تو خیابون در سراسر کشور، حتما همینه، یعنی کسی تردیدی نداره، ولی به هر حال اینا روی بخشی از جامعه ما تأثیر گذاشتن دیگه. آقای دکتر فرزندی چه کار باید بکنیم؟ مثلا دوستی میگفتش که ما هیچ برنامه‌ای برای دهه 80 نداشتیم. سلام نو، برای دهه 90 چه برنامه‌ای داشتین؟ همین الان بگین، الان شما از هر کدوم از این جاهایی که حالا شاید مسئولیت دارن که برای مثلا بحث‌های فرهنگی برای نسل ما، نسل‌های جدید ما صحبت بکنن، حتما این نقد بهشون وارده که به حال یه دوره‌ای که باید تصمیم می‌گرفتن برای دهه 80 یا نگرفتن. اما اگه اونجا نقد وارده، به نظر من با صدای بلند باید اعتراض وارد بشه که چرا خب برای دهه 90 کاری نمی‌کنید؟ چون نتیجه کار نکردن برای دهه 80 رو دیدین. برای دهه 90 ها حضرت آقا مثلا فرمودن آقا ما در کتب آموزشی چقدر اومدیم کار کردیم. واقعا این نقص وارده. از شما از آموزش پرورش شروع کنید، بیاید برید تا جاهای دیگه که مسئولیت دارن و این کارا رو باید میکردن. شما نمیبینید، لااقل من به عنوان یک در واقع انسانی که تو این جامعه دارم زندگی میکنم و یک بچه و یک دختر دهه 90 دارم، نمیبینم، لااقل من حسش نمی کنم که آقا یه کار ویژه‌ای روی دهه 90 داره میشه. این همون جنگ نرم دیگه، اونا دارن پیش میبرن و ما مخفول و با آرامش ایستادیم و نگاه میکنیم.
بله، موضوع به اصطلاح از منظرهای مختلف بهش داریم میپردازیم به صورت طبیعی. این بحث ها یک بحث عام داره، یک بحث تخصصی داره، نمیشه خیلی راحت در یک برنامه مثلا 40 دقیقه، اینم 2-3 دقیقه به یک سوال اساسی عمده‌ای در این زمینه پرداخت. من میخوام یادآوری کنم، حالا با توجه به اینکه بحث حوادث اجتماعی هم رو شما مطرح فرمودید، ببینید، عرض کردیم خانواده کانون آرامش، امنیت، انتقال امنیت به جامعه است. امنیت و آرامش بدون اقتدار، استقلال، دانایی، توانایی حاصل نمیشه. ما جامعهمون نیاز به علم، ایمان و عمل شایسته داره. من دارم یک کلیدواژه‌های کلی رو عرض می‌کنم که خانخواه اگر برخی از کارشناسان، برخی از مسئولان این حوزه میشنون، اونها توجه کنن. چون خطاب شما هم در سوال اینه که ما چه بکنیم. حالا بنده اگر تو دانشگاه تدریسی دارم، طبیعتاً دانشجوی خودم رو، اگر تو خونه فرزندی دارم، طبیعتاً ارتباطش، اگر توی سازمانم فردی هست، ما همه مسئولی. من عرض میکنم یکی از بحث‌هایی که متاسفانه در کشور ما یه مدار علارغم تأکیدات اسلام بهش توجه نمی کنیم اینه که ما کار گروهی و جمعی رو خیلی جدی نمیگیریم. همکاری به صلاح خود کسانی که باید برای اونها برنامه پیش بینی بشه جدی نمیگیریم. حتما باید این رو توجه کنیم. مسئله مسئولیت پذیری، گردش صحیح اطلاعات، الان اینو توجه کنیم که دشمنان با همه ابزارها و شیوه ها دارن خواسته های خودشون رو به صورت اطلاعات برساخته ای که دارن منتقل میکنن، ما منتقل نمی کنیم. اینها بحث هاییست که باید مورد توجه قرار بگیره. فلذا من میگم مشارکت اجتماعی، تبدیل ظرفیت‌های فردی به ظرفیت‌های ملی. ببینید ما الان خیلی ظرفیت داریم، ملی ظرفیت‌ها پراکندن، جزایری هستند که خانه‌ها متولیان این امر باید این ارتباطات رو برقرار کنن. و موضوع بعدی این است که من فکر می‌کنم که اگر بخوایم به اصطلاح به سرمایه اجتماعی به عنوان یک بحث اساسی توجه کنیم در بر اساس آموزه‌های اسلامی، من سه تا محور خیلی گذرا رو عرض می‌کنم. مسئله اخوت و دوستی، هیچگاه مسائل ذهنی و قلبی با روش‌های تحکمی منتقل نمیشه. این اخوت و دوستی فرقی نمیکنه. باید اون پیرمرد 60-70 ساله با اون نوجوان اگر میخواد حرفش رو منتقل بکنه، من یه بحثی دارم، میگم که اگر بخواهیم داشته های خودمون رو منتقل کنیم، شاید 4-5 به اصطلاح محور نیاز داریم. اولین رفتار علمی و عقلانی است. دومی مسئله جذابیت. اینا روح حاکم بر اون کارهاییست که ما باید انجام بدیم. و مسئله بعدی این است که اگر ما جامعه نگری نکنیم، الان یکی از بحث‌های ما اینه که در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی عموماً جامعه نگر نیستیم. فیلم‌هایی که ساخته میشه در حدی که بنده حالا گاهی نگاه می‌کنم، می‌بینم که یه جهت رو خوب دنبال می‌کنه. مثلا امروز مسئله به تعبیری ازدیاد نسل مطرح هست برای کشور ما، چون آینده 10 سال آینده به بعد تا 30 سال آینده تحولات جمعیتی در دنیا رخ میده. برخی از کشورها البته بیشتر در حوزه آسیا هستن، اینا یک تزاید جمعیتی خواهند داشت و ما به عنوان یک کشوری که داعیه دار یک فرهنگی در عرصه جهانی هستیم، یکی از نیازهامونه. فلذا وقتی آدم میبینه که توی این بحث دارن کار میکنن، ولی در کنار این ساختن مسائل فردی و اجتماعی در حوزه اخلاقیات، در حوزه باورها گاهی کمتر به این بحث. فلذا مسئله بعدی مسئله جامعه نگری است که من فکر میکنم اگر ما این کلید واژه ها رو به صورت کلی مورد توجه قرار بدیم، هر کسی در حوزه سیاست گذاری، در حوزه برنامه‌ریزی و در حوزه اقدام که حالا تو سیستم های هنری تحت عنوان به صورت تهیه کنندگی مطرح است و کارگردانی، به نظر میرسه که این بحث اگر مورد توجه قرار بگیر، انشاءالله ما به اهدافمون خواهیم رسید.
متشکرم از شما آقای دکتر فرزندی. ما وقت برنامه‌مون رو به پایانه، یک جمع‌بندی داشته باشیم. آقای مهندس افشار، ما در حد 1-2 دقیقه جمع‌بندی در خدمت شما هستیم.
من از این فرصت استفاده میکنم، اشاره میکنم به اینکه این تهدید چقدر میتونه تبدیل به فرصت باشه. همونطور که شهید حاج قاسم سلیمانی فرمودند که در تهدیدها فرصت‌هایی است که در شرایط عادی نیست، واقعا میتونه فرصت باشه. چرا؟ ما فتنه های قبلی سیاسی اقتصادی بودن. اولین فتنه ای که در عرصه فرهنگی و ارزشی اتفاق افتاده این جریان اغتشاشات اخیر است که شما اشاره فرمودین. به نظر من این حوادثی که اتفاق افتاد یک آجیر خطر و یک زنگ خطری بود که خیلی ها رو بیدار کرد. خود مردم متوجه این مباحث شدن. این سواد رسانه‌ای که این عرصه پیدا شد تو هیچ کلاسی پیدا نمیشه. فهمیدن که فضای مجازی چه مسائلی داره، چه حاشیه‌ای داره و تأثیرش چی میتونه باشه. نهادهای فرهنگی قطعاً روی کرد و تحولی پیدا خواهند کرد. یعنی هر دستگاهی با خودش فکر میکنه خب چه کارهایی باید انجام میداده و نداده که این وضع پیش اومده، و شرایط کشور هم به طوری خواهد پیش خواهد رفت که این هماهنگی انسجام و تحول رو ان شاءالله مطالبه خواهد کرد. هر دستگاهی، هر سازمانی به تناسب خودش. حالا بعضی از دوستان به شوخی میگفت نه، اگر دشمن متوجه میشد که جمهوری اسلامی رو به حال خودش رها کنه زودتر زمین میخوره، این کارا رو سر ما نمیفرست.
متشکرم از شما آقای مهندس علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی. آقای دکتر فرزندی، خدمت شما هم هستیم برای جنبند.
بله، توصیه بنده به خودم و همه کسانی که احساس مسئولیت میکنن اینه که بازگشت به خیشتن در حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی با تمرکز بر آموزه‌های دینی در حوزه به اصطلاح مسائل فرهنگی و تهاجم نرم دشمن در این حوزه بهتر این است که ما به آموزه‌های خودی برگردیم.
متشکرم از شما آقای دکتر عباس علی فرزندی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل جنگ نرم و سیاسی، از شما شنوندگان عزیز و محترم هم که به برنامه به قسمت دیگری از برنامه تهاجم بی صدا در واقع توجه کردید، برنامه ما رو گوش کردین. اینجا امروز در این قسمت از برنامه راجع به جنگ نن و تلاش برای فروپاشی نظام خانواده در ایران صحبت کردیم. درباره این صحبت کردیم که اصلا چرا دشمن در حوزه جنگ نرم روی نظام خانواده تمرکز تا این حد خاص کرده، و درباره این صحبت کردیم اصلا چرا خانواده در ایران مهمه و اهمیت داره که اونها انقدر روش تمرکز کردن، و بعد به این مسئله پرداختیم که از چه ابزارهایی استفاده میکنه. امروز رسانه ها مهمترین ابزاری هستن که در واقع طرف مقابل داره ازش استفاده میکنه. در پدیده اخیر در اختشاشاتی که متاسفانه در برخی از این شهرهای ما به بهانه مرحومه مهسا امینی اتفاق افتاد، خیلی ها اعتقادشون بر اینه که این اصلا یک پدیده رسانه محور هستش، یعنی کل ماجرا و اصل ماجرا روی رسانه سوار شده، رسانه در واقع داره مدیریت میکنه، از رسانه به میدان میبره و از میدان به رسانه برمیگردونه. درباره آسیب‌ها و عوارض این نظام فرهنگی غربی صحبت کردیم و البته درباره این صحبت کردیم که چطور با تغییر سبک زندگی جنگ نرم رو پیش میبرن. اتفاقات مهمی داره میفته، از حیوان پروری، ترویج حیوان پروری، مخالفت با فرزندآوری تا کارهای دیگه‌ای که روی بحث حجاب و پوشش و رفتارهای اجتماعی دارن میکنن. به هر حال اینا از مصادیقی است که اینها روش دست گذاشتن، در جنگ نرم دارن کار انجام میدن. و البته درباره این صحبت کردیم که چه هزینه هایی رو در واقع خانواده ایرانی و جامعه ایرانی پرداخته از این جنگ نرم، و اینکه هر دو بزرگوار، یعنی هم آقای مهندس افشار و هم آقای دکتر فرزندی، راهکارهایی رو دادن برای مواجهه با این مسئله. از هر دو مهمان عزیزمون کمال تشکر رو دارم، از شما هم که برنامه ما رو گوش کردین تشکر میکنم. همه شما رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هدیه تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
خلاص پشت خط باشید، میریم بهتر برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خداوند مطلق صفات که بی مثل باشد در اوصاف و ذات. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو می کنیم سلامت و تندرست باشید. عزیزان، با بخش دوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما سروران گرامی هستیم و امیدواریم شما عزیزان شنونده هم در هر کجا که هستید رادیو گفتگو رو به عنوان همدمتون تا ساعت 22 بپذیرید و برنامه های ما رو دنبال بفرمایید. امروز یکی از روزهای خوب خداست که شما آغاز کردید، در واقع 19 روز از آبان ماه که برای همه ما یک روز بسیار ارزشمند هست. بسیاری از هموطنان گرامی از صبح امروز شاهد ریزش باران بودند، این نعمت الهی، و همگان خدا رو شکر می‌کردن به خاطر اینکه مشکل کمبود آب ما با ریزش همین باران‌ها جبران میشه. انشالله که خداوند این نعمت‌ها رو از ما دریغ نکنه و شاکر باشیم، و از شما عزیزان هم درخواست بکنیم با استفاده بهینه از این نعمت خدادادی کمک بکنیم که ذخیره صدهامون روز به روز افزایش پیدا بکنه.